أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم دلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم وآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا قهورا. سوره بارکه انسان که بخش مهم اون درباره ابرار هست، اوصافی را ذکر می کند که صلاحیت انتقواق بر خیلی افراد را دارد، اما محور اصلی شأن نزول است که مصداق کامل این است. لفظ ابای شمول عام ندارد ولی مصداقش منحصر است، نظیر و یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. لفظ در فرد استعمال نشد اما مصداقش منحصر در هست امین سلام اللهی است. جناب فخر رازی از برخی از اکابر معتزله و غیر معتزله دقل بکند که اینا اصلا نامی از وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه نبردن و این آیه رو بر همون معنای عامشون تفسیر کردند و گذشتن. از برخ دیگر که از جز اکابر نبودن نقل میکند که این درباره هست امیر سلام الله علیه است. مستحضرید که ایشون از این اکابری که نقل میکنن، این اکابر همون اون مفسران دست اولن که مشمول بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هستن. حضرت در اون نامهی که برای مالک اشتر مرقوم فرمودن نوشتن مالک ان هذا دین کان اسیرا فی عید الاشرار. اولین کاری که بعد از رحلت حضرت کردن دین را به اسارت گرفتن، یعنی قرآن را و سنت قطعی را به اسارت گرفتن. کسی حق نقل نداشت مگر به اجازه این اسیرگیرنده ها. این از بیانات نورانی اون حضرت است که در عهدنامه مالک در نهج البلاغه آمده که مالک ما گرفتار اسیرگیری بودیم. این نهاز دین تنها شخص نبود، دین را به اسارت گرفتند. وقتی دین به اسارت گرفته شد، صحیفه به جای قدیر نشست. بعد فرمود دست منو بستن، من با دست بسته بیعت کردم و اگر عموی من حمزه و برادرم جعفر بود، من هرگز صحیفه را امضا نمی کردم. منتها عموی دیگر من عباس و برادر دیگر من عقیل، اینا بودن که از اینا کاری ساخته نبود. حضرت از عمویش عباس به نیکی یاد نمی کند. میگد این تا فتح مکه تا آخرین لحظه در ردیف مشرکین مکه بود، در زمان فتح مکه که آخر عمر حضرت بود مسلمان شد. به برادرم عقیل هم که دیدید همش به دنبال مال بگشت که سرانجام از دربار معاویه سر در آورد. ولی اگر من عمویم حمزه بود و برادرم جعفر بود هرگز سقیفه را امضا نمی کردم. این کتاب شریف تمام نهج البلاغه اینا رو مبسوطن دارد. این نهج البلاغه سید رضی رضوان الله علیه فرصت نکرد جمع آوری کند همه کلمات رو، و من کسی نبودم که سقیفه رو امضا کنم، حرف اینها رو امضا کنم. اینا دست من رو بستن. میدونید این جعفر چه کاره بود؟ وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم هنگام فتح خیبر، جعفر از حبشه و هجرت حبشه برگشت. حضرت فرمود که من به کدام یکی از این دو عمل، دو حادثه خوشحال و مسرور بشوم؟ آیا به ورود جعفر یا فتح خیبر؟ خب مستحضری فتح خیبر مدینه را نجات داد، مسلمین را نجات داد، و این جاسوس های داخلی از یک سو، گزارشگران رابطه دار مستقیم با مشرکان از سوی دیگر، سرمایداران بدنام از سوی اینا، اینچنین بودن دیگر. فتح خیبر یک گشایش خوبی بود بر مسلمین، این سرورآور بود. خب جعفر از حبشه برگشت آمد مدینه. حضرت فرمود که من به کدام یکی از این دو عمل خوشحال بشم، فتح خیبر یا آمدن جعفر؟ خب این آمدن جعفر یه مسافری آمده، این چه اندازه چه جریان داره که با فتح خیبر زنجیده بشه؟ این یه مبلغ بود که 15 سال توانست مسیر فکری خیلی از مسیحای حبشه را برگرداند. این تقریبا اوائل بعثت حضرت مهاجرت کرده است، از مکه رفته حبشه، اونجا به عنوان این که از خطر مشرکین نجات پیدا کنه نبود، یه مبلغ زبوندان قرآندان آگاهی بود که تأثیرات فراوانی در حبشه گذاشت، بسیاری از مسیحی‌ها را به اسلام گرایش داد، بسیاری از شبهات اونها را حل کرد. یک روحانی آگاه، عالم، خوشبیان، مفسر، مبلغ الهی کارش به اندازه فتح مکه است. این افکار را فتح کرده، وگرنه جعفر خب حالا از مسافرت حبشه آمد، این به اندازه فتح خیبر اثر دارد که حضرت بفرماید به کدام یک از این دو من مشهور بشن؟ خب فتح خیبر را شما اگر خوب بررسی کنید میبینید نجات مسلمان های مدینه از خطر همین این سرمایداران ربوی خیبر بود دیگر. آمدن یک روحانی مبلغ کاراشنای زبوندان این فتح است. همون به ایهما ابشر و خود بکنم یکی از این خوشحال بشن. فرض این است که این جریان فتح خیبر و اون جریان اینها را لذا وجود مبارکی هست. این که بود اگه برادرم بود من سقیفه را امضا نمی کردم، دست خالی داشتم. عمویم حمزه مثل افراد دیگر که نبود که. در بعضی از سخنان نورانیش دو نهج البلاغه است که فرمود خیلی ها شهید میشن، اما از خاندان ما اگر کسی شهید شد میشه سید شهدا. خیلی ها جنباز میشن، اما از خاندان ما اگر کسی دست داد میشه جعفر طیار. این جعفر همون بود دیگر. خب کسی که با دو بالی خدا بنا داد که یطیر به حمام الملائکه فی الجنه، این جعفری که طیار می شود، اون حمزه که سید شهدا می شود، و بود اگر اون عمو و این برادر با من بود که من سقیفه را امضا نمی کردم. مالک بدان اولین کاری که اینها کردن بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و سلم دین را به اشارت گرفتن، فرهنگ و ملیت و عقیده و آرا و اینا را به اشارت گرفت. وقتی قرآن و سنت قطعی به اشارت رفت، کسی باید تفسیر بکند که اینا بخوان، جوری باید تفسیر بکند که اینا بخوان، سنت را کسی باید نقل کند که اینا بخوان، طرزی باید تفسیر بکند که اینا بخوام. خب وقتی اصل ریشه دین ما، فرهنگ ما، دین ماست، دین را به اسارت گرفتن یعنی چی؟ این بیان صریح حضرت است در خودنامه‌ای که برای مالک نوشت: ان هاذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یطلح به الدنیا. این مالی ایرون عرض میکنم برای اینکه هم جریان انکار انودانه برخی از مفسران اهل سنت بازگو بشه، و اینکه جریان عظمت اربعین که در آستان او هستی مشخص بشه. دو که حسین مهدی چیکار کرد؟ خب این فخر رازی اسم بسیاری از این بزرگان اهل سنت رو نوشته که اینا در حد کلینی بودن دیگه. کلینی پیش ما شیعه ها هم قدیم است هم غنی. اونهایی که در حد همین سن بودن یا جلوتر از کلینی بودن پیش اهل سنت اینطورن، اونا نقل نکردن. این قاضی عبدالجبار همدانی مال همین اسدآباد همدانه، این قاضی القضات که معتزلی است و زمخشری از او هم نقل میکند و با احترام از او نام میبرد، قاضی القضات عبدالجبار همدانی اسدآبادی. ایشون کتاب نوشته به نام المغنی، 20 جلده که 6 جلدش ظاهرا در دسترس نیست، چاپ نشده. در جلد 22 همه ادله امامت را معاذ الله تشکیک میکند و نقد میکند. به جریان مباهله که میرسد میگوید بعضی از شیوخ ما، اساتید ما، بعضی از شیوخ ما گفتن علی ابن ابی طالب معاذ الله تو صحنه مباهله نبود. شما چه توقع دارید به این که سنی؟ اگر مثلا چند نفر در حد کلینی یه چیزی رو نقل نکنن اصلا، خب برای ماها که پیش ما محترم است نمیپذیریم دیگه، میگیم وقتی اونا نقل کرده همشه نبود. این قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی میگوید بعضی از شیوخ ما گفتن معاذ الله این علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جریان مباهله نبود. اما بینید امام هشتم سلام الله علیه وقتی وارد مرز خراسان می شود، اون حرف هایی که مأمون عباسی می زند اصرار دارد امام هشتم که امام باحله را زنده کند. مأمون خب یه آدم بی‌فضلی نبود، به امام هشتم عرض بد بین که شما با ما و ما با شما پسر امو هستیم، شما بنی هاشمید، ما بنی عبدالمطلبید، ما بنی عباس، اینا برادر هم بودن، چه فضیلتی شما دارید که ما نداریم؟ فرمود رجا انفسنا، این آیه انفسنا، یعنی وقتی وجود مبارک علی ابن ابی طالب به منزله جان پیغمبر است ما از این خاندانیم. مأمون فورا گفت لولا نساؤنا، یعنی این انفسنا معنی رجال است در قبال نساء، رجال ما و این فخرآور نیست، یعنی ندعو رجالنا و نساءنا. علی ابن ابی طالب جز رجال بود دیگه، خب بله دیگران هم جز رجال بودن، این که فضیلتی نشد. وقتی حضرت فرمود سند افتخار ما انفسناست، مأمون فورا گفت که لولا نساءنا، اگر کلمه نساءنا نبود بله انفسنا دلیل بود، اما چون نساء اونا هست انفس اونا معنی رجال اونا. حضرت بلا فاصله فرمود لولا ابنا اونا، این ابنا فر بزرگ کشی کمان شامل می شود دیگه، رجال شامل می شود دیگه. پس انفس بنی رجال نیست، برای که ابنا شاملش میشه دیگه. چون ان رجال ابنا اونا شامل رجال میشه، پس انفسنا یقینا به منزله جان ماست، در برابر نسا نیست. نسا در برابر ابنا، ابنا در برابر نساست، به انفسنا یعنی جان ما. اصرار امام هشتم این است که مباهله را زنده کند، که همه ما موظفی 25 ذی‌الحجه را گرامی بداریم، مراسمی کنگره گرامی داشتی. این تنها اونجور است که ما مباهله را باز زنده نگه بداریم. خب اصل دین را اینها به اشارت گرفتن. این که میدید اربعین به این عظمت به لطف الهی دارد با شکوه خودش نشون میده، برای اینکه حسین بن علی سلام الله علیه کار جهانی کرد. تنها این نبود که بگه من این تعهد رو، این ولایت عهدی رو امضا نمی کنم، من این ظالم را نمیپذیرم. این جنگ شخصی نبود. اولا حضرت فرمود مثلی لا یبایعو مثل یزید، نفرمود اینی لا ابایعو، نفرمود من بیعت نمی کنم. فرمود هر که حسینی فکر میکنه زیر بار ذلت نمی رود. مثلی لا یبایعو مثل یزید ابن معاویه. بعد اونها رو معرفی کرد. مستحضری حضرت از همون اول وقتی که عازمه مکه بود قصد عمره مفرده داشت، نه اینکه قصد حج داشت، حج را تبدیل به عمره کرد. اونا که با فقه حج، به کتاب حج، با روایات حج آشنا هستند میدونن ائمه علیهم السلام فرمودن از همون اول حسین ابن علی قصد عمره داشت، از همون اول خواست از عمره مفرده که تمام شد فوراً برگ از مکه بیرون بیاد، نه اینکه اول قصد حج داشت بعد حج را تبدیل به عمره کرد تا مکافاتی باشه که آخه مصحح این تبدیل چی بود. خیر، از همون اول قصد عمره مفرده داشت و میخواست جمعیت را آگاه کند و از جمعیت بیرون بیاد تا مردم بفهمند چه خبر است. خب این جریان حسین ابن علی تا در مکه. وقتی هم که خواست بیاد با کوچه گروه همه را روشن کرد که مردم بدانند که اموی قصدش این نیست که فقط با حسین ابن علی مبارزه کند. قبل از جریان کربلا بیان نورانی امیرالمؤمنین است که در اون عهدنامه مالک است که ان هاذالدین کان اسیرا فی ایدی الاشجار. بعد از جریان کربلا این اصل کاملا مشخص شد. مستحضری ابن زبیر نه با حسین ابن علی سلام الله علیه ما موافق بود نه با اونها، این دعایه خاص داشت. این ابن زبیر در مکه موند بود، تبلیغ کرد، فضای مکه را تقریبا آماده کرد. دستگاه اموی دید اگر بخواهد راه مکه را باز بگذارد در جریان حج و عمره، ممکن است بیان تبلیغات ابن زبیر در اینا اثر کند. اینا راه مکه رفتن را بستن، گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود سفر به سه جا خوبه، یا سه سفر نکنید مگر این سه جا، یکی مسجد النبی، یکی مسجد الحرام، یکی هم قدس. برید قدس به جای مکه. اینا به جای اینکه بیان مکه و حج و عمره انجام بدن سفر قدسی داشته. خب تا اینجا خیلی خطر روشن نیست. ابن زبیر برای اینکه از شر اونها در امان باشد درون کعبه رفت و متحسن شد. خب بالاخره آدم چند روز میتونه تو درون کعبه بمونه؟ بعد از چند روز بالاخره خسته میشه در میاد دیگه. اینا چیکار کردن؟ کسانی که قبل از انقلاب مکه مشرف شدن میدونن کوه ابو قبیس مشرف بر بیت شریف بود. اینا رو کوه ابو قبیس منجنیق گذاشتن، با سنگ اینقدر ریختن که کعبه را ویران کردن و ابن زبیر گرفتن و کشتن. خب کعبه ویران کردن یعنی چی؟ مگر کعبه یه مسجد عادیه؟ این اصلا کاری با دین ندارد که. معلوم میشه دین را به اسارت گرفتند. اون قبل از کربلا، این بعد از کربلا، معلوم میشه اصلا اموی و مروانی کاری با دین نداشتن. قیام کردن برای هدم دین. اومد حسین ابن علی در این شرایط قیام کرد که دین را زنده کند. دست مبارک امام سجاد بسته است به عنوان اسیر در شام. یکی از شامیا بی ادب برای طعن و نیش زدن به وجود مبارک امام سجاد عرض کرد در این صحنه کی پیروز شد؟ فرمود ما. عرض کرد چطور؟ فرمود اذا اردت ان تعرف من غرف اذا دخل وقت الصلاة فأذن له. اگر خواستی بفهمی کی پیروز شد موقع نماز اذان اقامه بگو ببین در اذان اقامه ما نام کی میبریم. ما رفتیم این نام زنده کردیم برگشتیم، چون معاویه قبلا گفته بود تا این نام هست ما نمیتوانیم حکومت بکنیم. سخن اصل دین بود. اینه که ببینید میلیون ها نفر در اونجا جانفشانی میکنن. این رو باید همه بدونن که عظمت حسین ابن علی تنها این نبود که یک مظلومی در برابر ظالم مقاومت کرد، نخیر، این تمام دین را از اسارت در آورد. دین زنده شد. خود اون سنی ها هم الان مدیون کربلا، وگرنه اونی که کعبه را ویران میکند به دین را به اسارت میگیرد دیگه. یه حرف هایی رو ابو ریحان بیرونی و امثال ایشون نقل کردن، خب اینا جز شخصیت های اول اسلام هستند دیگه. این یه آدم معمولی نیست، نتیجه سنن بیهقی نیست که بگوید اونجا سند داره اونجا سند داره. ابو ریحان بیرونی که معاصر بو علی سیناست، حکیم نامور است، منجم نامور است، اسلام شناس نامور است، از مفاخر جهان اسلام است، ایشون میگوید به این که معاویه بعضی این که بر بخشی از غرب مسلط شد و اونها هم بت پرست بودن، بت‌هایی که افراد عادی داشتن هیچ، بت‌هایی که مربوط به حکام و سلاطین بود مقدار مزین بود اونا رو بازسازی کرد و مزین کرد و مذهب کرد و از راه کشتی به هند فرستاد برای سلاطین بت پرست هند و از این راه درآمد فراوانی درست کرد. این خلیفه مسلم بود که با بت فروشی سرمایه تهیه کرد. چیز از اسلام اینا بود نمیشد بلکل. بزا امام سجاد و ما و حسین ابن علی، یعنی این، یعنی تمام دین به برکت او زنده شد. یه وقت است که حالا آدم بهره های موضعی میگیره، ما زیر بار ظلم نمیریم، هیهات من الذله. اینا مثل این که انسان از دریا یه مقدار آب بگیره. اینا درسته، اما دریا دریاست، دریا دریاست. ما از یه گوشه دریا آب بگیریم، از یه گوشه دریا بهره ببریم، این درست است، اما دریا دریاست. به وجود مبارک حضرت سخن از این که من مظلومم، او ظالم است، من زیر بار ظلم نمی روم، این یه چهار قدهیست از این دریا. دریا اگر کسی عموی را بشناسه، معاویه را بشناسه، حکومتش را بشناسه، قرضش را بشناسه، نامه مبارک علی ابن ابی طالب را در نهج البلاغه بخونه که فرمود این دین اسیر بود و چون دین را به اسارت گرفتن دست منو بستن و من سقیمه را امضا کردن. این مرموش حسین ابن علی چیکار کرد دیگر؟ وقت هر چه درباره اربعین گفته بشه جا داره. منتها اینها، این عزیزان همه باید بدونن که کل دین به برکت حسین ابن علی زنده شد. وقت اینا با این شعار، با این رسم، با اون آداب و طرزی هم برن که الان به لطف الهی برنامه ریزی خیلی خوب شد که همه یک روز جمع نمیشن، چون تدارکات و اداره کردن چند میلیون در یک روز و دو روز خیلی سخت است. اما همه برن زیارت بکنن، مثل که ما دهه عاشورا میگیریم زیارت میکنیم و عزاداری میکنیم. روز اول عزاداری درسته، روز دوم عزاداری درسته. این تنها یک روز نیست، یک جریان است. این نکاتی که عرض کردیم برای اینکه فخر رازی در همین آیه نام بسیار از اکابرشون میبرد که اینا اصلا جریان میوت امونت تعام که مربوط به اهل بیت علیه السلام است ذکر نکردن. بله ذکر نکردن، اما چون دین رو به اشارت گرفتن. همین عبدالجباری که شما فخر رازی اسمش میبرید و قاضی القضات هم بود و پیش هم محترم بود و از بزرگان معتزل است، همین در المغنی میگوید شیوخ ما گفتن به اینکه معاذالله علی ابن ابی طالب در جریان مباهله نبود. بله ما میگیم انکار اونها این جهد و جهود حق است، نه اینکه از نظر تاریخی نبود. لذا بسیاری از علمای اهل سنت این رو نقل کردن. خدا قره رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، بزرگانی که جریان نقل کردن ایشون شمردن، مفسرانی که نقل کردن شمردن، ادبایی که در این زمینه قصائد سرودن همه رو نام بردن. این طور نیست که حالا یه چیز مخفی باشد که این بله چون کل جریان است دیگر، چون به همون نامه. الان شما ببینید برای تکریم و حفظ نظام، چون همه اگر بخوان یک روز برن اون وقت اداره کردنش مشکله، خدای ناکرده ممکنه نزاعی پیش بیاد، اختلافاتی پیش بیاد، برخوردهای پیش بیاد، وقتی جا کم باشه، امکانات کم باشه، بالاخره محظوراتی هست. اما این بهترین راهی است که الان آقایون انتخاب میکنن، هر کدام چند روز میرن دوباره میگردن تا نوبت دیگری باشه. و علاوه شما 20 میلیون 30 میلیون جمعیت در یک روز یک جا باشن، حساب بکنید آخه تدارکاتشون، رسیدنشون، خدا اینا کرده آسیب میبینن، مشکلاتی پیش میاد، دشمنم در کمین است. کار خوبیست بالاخره، ولی بدونن که حسین علی کی بود. اون جریان مظلومیت و شهادت و اسارت اینا همه سر جاش محفوظه، اما بیان و نورانی امام سجاد که ما پیروز شدیم، ما رفتیم دین زنده کردیم برگشتیم. باور نمی کنن که خیلی ها که به مجرد رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حضرت مشغول جمع قرآن کریم بود اینو دین را به اشارت گرفت. فرود مالک ان هاذ دین کان اسیرا فی ایدی الاشرار یعمل فیه بالهوا و ید، هر چه که اونا می گفتن دین بود، نه هر چه قرآن رو سنت بود. خیلی این حرف بلندیه دیگه. فرمود اگر این جمله تو تمام نهج البلاغه است، اگر عموی من و برادرم بود، ولی اون تو خود نهج البلاغه سید رضی هم هست که نهازدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یطلبو به دنیا، هر چی که میخواستن بگویم به نام دین میگفتن. و این رو حسین ابن علی جوری کرد. پس قبل از کربلا اون بود، بعد از کربلا هم ویران کردن کعبه بود. این یعنی چی؟ خب بالاخره دور رو سب میکردی زوره میگرفت دیگر. این کعبه قبله مسلمین است، مطاب مسلمین است، علا وجه الارض مسجدی به عظمت اونیست، خانهی به عظمت اونیست. ببینند معلوم میشه بسگاه تا دستگاه اموی شناخته نشه عظمت نهضت سالار شهیدان نمی... البته برای خیلی ها ولو مشروحاً بیان نشده اجمالاً روشن است اون عظمت و جلال و جمال حسین کربلا است که همه اینها رو کشنه. غرض این است که اگر عده‌ای اونطور که فخر رازی نقل میکند عده‌ای جریان یطعمونه را انکار کردن، بلکه اصلش انکار کردن. اما یکی دو تا سوال شده با اینی که در بهشت، بهشت عقلی زمان و مکان ندارد اما بهشت مثالی زمان و مکان دارد. این مطلب الان ما که اینجا حرف میزنیم، بدن ما، گفتار ما، گفتن و شنیدن، همه اینها در فلون مکان، در فلون زمان است. اما این معارف عقلی که میفهمیم اینا که زمان و زمین ندارد. این مطالب عقلی در بهشت یه سلسله معارفی هست که زمان و مکان ندارد، اما بدن و سایر موارد اینها زمان و مکان دارن، اما زمان و مکان مثالی دیگه. ما خصوصیاتش رو آشنا نیستیم، ولی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد هشتم کافی که بسیار لطائف فراوانی روایی در این جلد هشتم است، گرچه مثل جلد اول دوم نیست، ولی خیلی مطالب شیرین تو این جلد هشتم است. در جلد هشتم کافی مرحوم کلینی این روایت نقل می‌کند که در صدر خلقت انبیاء علیهم السلام برای بشرها مطالبی می‌گفتند. مستحضرید که بشرهای اولی و به استثناء هست آدم که خلیفت الله بود، از اسماء الهی برخوردار بود، معارف علمی بسیار کم بود. خب قابل که برادرش حابیل را کشت، دیگه من چی کار بکنه؟ دیگه اینقدر بلد نبود که بدن را دفن کند، تا اینکه حتی به اصل غراب لیبحث و فلعرد یوریه و کیفه یواری اخی، یه غرابی رو یه کلاقی رو ذات اقدس اله مأموریت داد در حضور قابیل، این خاکا رو کنار بود، یه چیزی درون خاک گذاشت، بعد روش خاک ریخت تا بو بفهماند که برادرت اینجور باید دفن کنی. لیوریه و کیفه یو بشر اولی این بود دیگه. مرحوم کلینی از امام سلام الله علیه نقل کرد که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید. بعد حرف انبیا را هم گوش نمیداد. انبیا میگفت که ما اگر حرف شما رو گوش بدیم چی میشه؟ نشیم چی میشه؟ میفرمود بعد بهشتی هست، نعمتی هست و کیفری در قبالش هست. اینا انکارشون بیشتر میشد، میگفتن کسی که مرد تمام میشه میره، دیگه عالم دیگر باشه دیگه نیست. بعد خدا رؤیا را نصیب اینها کرد که اینا در عالم خواب چیزهای رو میدیدن. می آمدن پیش انبیاشون گفته اینا چیه که ما در عالم خواب میبینیم؟ انبیا فرمودن اینا نمونه اون حرفاست که ما بهتون میگیم. شما توقع نداشته باشید کسی از این قبرستان در بیاد، توقع نداشته باشید اون نعمتهای بهشتی نظیر کار دنیا باشه. این چی که شما میبینید شبیه اون چیزاست که ما میگیم. خب ما یه وجود مثالی داریم، به یه تمثل داریم، شب داریم، روز داریم. الان کسی که خواب میبیند، خواب میبیند که مثلا 10 شب شد، 20 شب شد، شبها اینجور شد، روزها این شد. این تمثل شب است، نه شب مثالی. اونجا هم شب تمثلات ممکن باشه، هزارها اسرار تو عالم بهشت است، خیلی ها برای ما روشن نیست که چی جور هست. ممکنه همین شبهای دیگه باشه، ولی یه بیان نورانی از تعبیر در نهج البلاغه دارد که اون را ابن عبدالحدید بگوید من از 50 سال قبل تا کنون بیش از 1000 بار خوندم و هر بار خوندم برای من تازگی داشت. اونجا حضرت دارد که ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، چه شب بمیرن چه روز بمیرن، دیگه از نبش زمان و زمین بیرون میان، سرمدی میشوند. ایل جدیدین زغن یعنی کوچ کردن. انسان چه شب کوچ بکنه چه روز کوچ بکنه، ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا. علی حال تمثل به شب، تمثل روز یه مطلب است، شب مثالی و روز مثالی یه مطلب دیگه است و قابل جمع هست البته. اما سوال دو دیگر این است که این آیه دارد که از کأس یعنی از لیوان ظرف پرآب، ظرفی که کان مزاجها زنجبیلا. اگر منظور این بود که طعم زنجبیل دارد دیگه کانه نبود. لذا اونایی که فکر میکردن که منظور اینه که طعمش طعم زنجبیل است، گفتن این کانه زائد است. اما وقتی که ما شواهد داریم که این کانه، کانه مزاجها یعنی این شرابی که در این کأس است مقداری از زنجبیل در او ممزوج شده است، نه البته ممکن است که طعمش طعم زنجبیل باشد، اما زنجبیل یه طعم گوارایی نیست که قرآن وعده داده باشد، ولی مزاج یعنی مقداری از چشمه زنجبیل بودند. زنجبیل چیست؟ یه چشمه است به نام سلسبیل. عیناً این بدل زنجبیل است. کان مزاجها زنجبیلن عیناً تسمى سلسبیلا، این عیناً بدل زنجبیل است. چشمه که بدل طعم نمی شود که. عیناً کان مزاجها زنجبیلا، عیناً یشربو بها عباد الله. آیه پنج این است: ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورن. کافور چیست؟ عیناً، این عیناً بدل کافوره. عیناً یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. تا نسبت به مسئله زنجبیل هم همینطور است. آیه هفته: و یسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلن. وقت عیناً، این عیناً بدل زنجبیل است. چشمه که بدل طعم نمی شود که. زنجبیل اسم یک چشمه است عیناً، که اون عین به نام سلسبیل است. مشابه این درباره مقربین هم که ابرار یه سلسله آبهای بنوشن که مقربین مرحله بالاتر اونها را دارن. در سوره مبارکه عبسه و تعالا و مانند آن، اونجا هم همین معنا آمده است، در باره که کاری که اونا میکنن چشمه است که مزاجش از آن هست، ولی اصلش رو مقربین می نوشن. که آره انشاءالله در بحثای روز فردا که تعطیل است، بحث فردا انشاءالله. الحمدلله.